بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الصلح،
صفحه
440.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويصح الصلح على كل من العين والمنفعة بمثله وجنسه ومخالفه، لأنه بإفادته فائدة البي صح على العين. یکی از بحث هایی که دوستان مرحوم شهید در کتاب الصلح مطرح کرده این است که متعلق صلح چی میتونه باشه، یعنی اون چه روش مصالحه میشه آیا عین است، آیا منفعت است، و در مقابل عین چی میتونه قرار بگیره، در مقابل منفعت چی میتونه قرار بگیره. جناب شهید می‌فرماید متعلق صلح می‌تواند عین باشد یا منفعت، کما اینکه وقتی متعلق صلح عین است در مقابلش می‌تونه مماثلش باشه یا مجانسش باشه یا مخالفش باشه. تو منفعت هم همینطوره، منفعت می‌تونه در مقابلش مماثلش قرار بگیره یا مجانسش قرار بگیره یا مخالفش قرار بگیره. اگر بخوام عرض کنم خدمت شما برای این موارد مثال بزنیم، مثلا حالا کاملش رو بهتون رو عبارت عرض میکنم بنویسید، عینی که در مقابلش مثلش هست، مماثلش هست، مثل چی؟ مثل این که مثلا یه گوسفند رو بده یه گوسفند دیگر رو بگیره. عین داده مماثلش رو گرفته. عینی که در مقابلش همجنس و مماثلش هست، مجانسش هست چیه؟ مثلا گوسفند بده گاو بگیره، چون گوسفند و گاو مماثل نیستن اما مجانس هستن، جنسشون یکی، هر دو حیوانن. عرض کنم گاهی عین میده مخالفش رو میگیره، یعنی اونجایی که دو شی نه مماثلند و نه مجانس، مثل این که مثلا گوسفند میده انگشتر میگیره. اینا عرض کنم نه همجنسن نه مثل همدیگه هستن. تو منفعت هم همین وضعیت وجود داره. حالا دلیلمون برای این که متعلق صلح میتواند عین باشد، منفعت باشد، در مقابلش میتونه مماثل یا مجانس یا مخالف باشه چیه؟ ایشون سه تا دلیل ذکر کرده. دلیل اولش دوستان اینه، ایشون میفرماد صلح همینجور که سابقا عرض کردیم میتواند فائده بی رو داشته باشه، میتواند فائده اجاره رو داشته باشه یا فائده عقود دیگر. خب اگر صلح میتواند فائده بی را داشته باشد، پس میتواند متعلق صلح چی باشه؟ عین باشه. چرا؟ چون متعلق بی چیه؟ عینه. اگر صلح میتواند فائده اجاره را داشته باشد، پس متعلق صلح میتونه منفعت باشه، چون متعلق اجاره منفعت است. اینم که گفتیم در مقابلش میتونه مماثل یا مجانس یا مخالف باشه، اینم فرع این است که عرض کنم صلح حکم بی یا اجاره رو داشته باشه، چون در اجاره و بی میتونه در مقابلش مماثل یا مجانس یا مخالف باشه، طبیعتاً اینجا هم همینجوره. دلیل دوم و سوم ما دوستان عرض کنم اصالت و صحه فل عقود و همچنین عموم ادله صحت بی است. احل الله البی، عرض کنم تجارتن انتراج تراز و امثال اینها. عذر میخوام عموم ادله صحت صلح باید بگیم نه بی، عموم ادله صحت صلح که اون روایت از صلح جائز بین المسلمین و روایات دیگری که عمومیت داره در جواز صلح. احل الله البی رو که گفتم اشتباه گفتم، چون مربوط به بی نیست. عموم ادله صحت صلح که اون روایاتی باشه که در مورد صلح دلیل عام بر صحت اون روایات اومده، مثل از صلح جائز بین المسلمین. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ایشون می‌فرماید که با این بیانی که ما عرض کردیم، ادله ای که برای صحت صلح بر روی عین و منفعت و عرض کنم در مقابلش هم مماثل و مجانس و مخالف گفتیم میتونه باشه با این ادله، ایشون میفرماید این ادله مثل الصلح جائز بین المسلمین، مثل اون اصالت و صحه فی العقود، اینا دلالت دارن بر این که حتی اگر کسی بخواد مصالحه بر روی حقوق هم بکنه میتواند، لازم نیست حتما عین یا منفعت باشه. آخه بعضی از چیزا نه عین است نه منفعت، بلکه حقه. مثل حق شفعه، حق شفعه چه بسا منفعتی هم در مواردی نداشته باشه اما حقه، ممکنه این منفعتی هم نداشته باشه اما یه حقیست برای صاحب حق شفعه، یا حقوق دیگر مثل حق خیار، حق اولویت تهجیر و امثال اینها که رو عبارت براتون عرض میکنم توضیحات شد. ایشون میفرماد بر روی حقوق هم میتوان مصالحه کرد. این مطلب اول بحث امروزمون. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، صلح هم مثل بیع ممکنه بره روی یک شیء کلی، ممکنه بره روی یک شیء معین. یه وقت هست من این کتاب رو با شما مصالحه میکنم، یه وقت هست یه دور کتاب لمعه رو با شما مصالحه میکنم. این یه دوره کتاب لمعه مشخص نیست که این دوره است یا اون دوره، یا اون دوره که تو پاساج قدس مثلا میفروشن. اگر صلح برود روی یک شیء معین نه کلی، دقت کنید میخوام سوال کنم ازتون ها، اگر صلح برود روی یک شیء معین بعد از این که عقد صلح روی شیء معین خونده شد، معلوم بشه که این شیء معین مال غیره، ایشون میفهمد اینجا صلح باطله. این که میگیم صلح باطله، طبیعتا دوستان مال وقتی است که مالک اون شیء معین اجازه نده، و الا اگر مالکش اجازه بده و ما عقد فضولی را مختص بیع و یا نکاح و امثال اینها نکنیم، بگیم تو صلح هم ما صلح فضولی هم داریم، طبیعتا دیگه صحیحه به شرطی که مالکش اجازه بده. ایشون با فرض عدم اجازه مالک یا عدم جواز فضولی در صلح میگه این عقد میشه باطل. دوستان بزرگوار، چرا میگه صلح باطل است در صورتی که متعلق صلح شیء معین باشه؟ چون اگر کلی باشد، بگید اینجا دیگه باطل نیست، نهایت این دوره کتابی که مال غیر شما میگیری یه دوره کتاب دیگه باید بدی، یعنی اونجا وجوب بدل دارد. چرا؟ چون عقد رفته رو کلی یک دوره لمعه. خب این دوره لمعه اگر مال غیر در اومد یه دوره دیگه باید بهش بدیم. صلح سر جای خودش هست و باطل نمیشه. مطلب سوم، دوستان بزرگوار، اگر معلوم بشه عوض صلح معیوبه، آیا خیار عیب همین جور که در بی وجود داره در صلح هم وجود داره؟ ایشون میفرماد بله، خیار عیب هم اینجا وجود داره، فقط نکته ای که وجود داره این است که در بی ما گفتیم کسی که خیار عیب پیدا میکند مخیر است بین فسخ و عرش، یعنی میتونه فسخ کنه میتونه عرش بگیره. سوال، آیا خیار عیب در صلح اون هم مخیر از صاحب خیار عیب بین فسخ و عرش، یا نه فقط میتونه فسخ کنه عرش نمیتونه بگیره؟ ایشون میفرماید قول قوی و وجه قوی وجود دارد برای اینکه اینجا بتواند عرش هم بگیرد. معلوم میشه قائل داره، یعنی قائلی وجود داره که در صلح میگه فقط به فقط میتونه فسخ کنه نمیتونه عرش بگیره. در واقع عرش در خیار عیب مخصوص بیع است، یعنی اونجایی که بیع بشود و عرض کنم اون کالا معیب در بیاد. در خیار قبن هم دوستان همین بحث وجود داره. حالا اگر کسی به جای این که بیع قبنی انجام بده، بگید صلح قبنی انجام بده، اگر مقبول شد و صلح قبنی انجام داد، آیا خیار قبن را دارد؟ ایشون میفهمد وجه قوی این است که بگیم خیار قبر رو داره برای دفع اون ضرری که متوجه او شده بر اساس روایت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اینم عرض کنم مطلب دومم. مطلب سومم، یه مقداری عبارت رو بخونیم. و یسح الصلح علی کل من العین و المنفعه به مثلهی و جنسهی و مخالفه. صحیح است صلح بر هر کدام از عین و منفعت، یعنی متعلق صلح میتونه عین باشه، متعلق صلح میتونه منفعت باشه. خب حالا عین رو مصالحه کردیم با چی؟ منفعت رو مصالحه کنیم با چی؟ میگه به مثلهی و جنسهی، بگید و مخالفهی. اگر میخواد یادداشت کنید تونتون یادداشت کنید، عین در مقابل مثل، مثل گوسفند به گوسفند، عین در مقابل جنس، مثل گوسفند به گاو، عین در مقابل مخالف، بگید مثل گوسفند به انگشتر. منفعت در مقابل مثل، چی مثال بزنیم؟ مثلا منفعت این خونه در مقابل منفعت اون خونه، که خود خونه که منفعت شما مصالحه کردیم، این دوتا خونه مثل همن. منفعت در مقابل جنس، مثل منفعت دار مثلا در مقابل منفعت دکان. منفعت در مقابل مخالف مثل چی؟ مثلا منفعت دار در مقابل منفعت اسب، در مقابل منفعت ماشین. که اینا رو بگیم مخاینه، چون خود دار و اون حیوان اسب اینا هم جنس نیستن هم مثل نیستن، بگیم این منفعتش هم میشه مخالف. لانه، حالا چرا میگیم یسه خسل در همه این موارد؟ سه تا دلیل آورده. لانه به افادتهی فائدت البی، به خاطر اینکه سل چون افاده میکند فائده بی را، صحه علل این، چون سابقا گفتیم سل میتواند مفید فائده بی باشه، و به افادتهی فائدت الاجاره، صحه علل منفعه، چون میتونه مفید فائده اجاره باشه، پس میتواند بر منفعتم واقع بشه. خب پس عین و منفعت میتواند متعلق صلح باشه، اما در مقابلش چرا گفتید مماثل و مجانس و مخالف میتونه باشه؟ میگه ول حکم فی المماثل والمجانس والمخالف فرع ذلک. فرع ذلک یعنی فرع بر این مطلب است که صلح چون فائده بیع و اجاره داره، بر عین و منفعت میتونه واقع بشه. این یک دلیل. ببینید از لعنه تا اینجا شد یک دلیل. ول اصل، این اصل دوستان در واقع دلیل دوم ماست برای یسح الصلح بر همه این موارد. مراد از اصل بنویسید اصالت الصحه فی العقود، اصالت الصحه فی العقود. و دلیل سوم ول عموم، مراد از عموم دوستان عموم ادله صلح است، مثل اون روایت از صلح و جائزان بین المسلمین. ایشون می فهمد ول اصل و ول عموم یقتضیان صحت الجمیع، اصل و عموم هم اقتضاء صحت جمیع این موارد رو دارن. پس دو تا دلیل دیگر اون هم شد چی؟ شد اصل و عموم. بل ما هو اعم منها، بلکه اقتضاء صحت اما از این موارد رو دارن، مثل صلح بر حق شفعه، اگر شریک حق شفعه پیدا کرد میتونه حق شفعش رو مصالحه کنه، یا صلح بر حق خیار، یا صلح بر حق اولویت تهجیر. ببینید کلمه اولویت خیار، این دوتا عطف به الشفعه شده، حق بر سر اون دوتا هم میاد. تا اینجا حق شفعه، حق خیار، حق اولویت تهجیر. اولویت تهجیر رو کی میتونه توضیح بده؟ قبل از نیت. ببینید دقت کنید، تهجیر یعنی سنگ چینی، سنگ یعنی یه چیزی مثل حیازت، یه نوع حیازت، در واقع یه نوع خاصی از حیازته. اگر یه کسی رفت مثلا یک زمینی رو سنگ چینی کرد، اگر زمین مثلا زمین مواد باشه، با سنگ چینی اولویت پیدا میکنه اما مالک نمیشه. گفتن زمین مواد رو کی شخص مالک میشه؟ وقتی که آبادش کنه، توش دوتا درخت بکاره، یه بنایی بکاره، استخری بزنه، آبی براش ایجاد کنه، این میشه مالک. آه؟ اگر زمین موات رو سنگ چینی کرد، با سنگ چینی اولویت پیدا میکنه، اما مالک نمیشه. میدونید چرا اینو میگیم؟ علتش این است که اگر با خود سنگ چینی طرف مالک بشه، دیگه حق اولویت معنا نداره، ملکشو در واقع فروخته. ملکشو فروخته. یک احتمالم دوستتون دادن به شرط که ما مبنامون این باشه که یک کسی بگه آقا صرف تهجیر ملکیت نمیاره، حق اولویت میاره اما ملکیت نمیاره. تا وقتی که این آقا قصد ملکیت بکنه. البته طبیعتا تهجیر اگر بخواد با قصد ملکیت هم بیاره، باید اون آبادی اتفاق بیفته، چون میگن زمین موات وقتی ملک انسان میشه که احیا بشه. خب اینم تا اینجا. کلمه سوق و مسجد دوستان عطف به اون شفعه نیستا، سوق و مسجد عطف به تهجیره، یعنی حق اولویت تهجیر، حق اولویت سوق، حق اولویت مسجد. حق اولویت سوق و مسجد چیه؟ تو بازار دیدید بعضیا کنار خیابون، کنار کوچه بساط میکنن؟ اگر یه کسی اومد بساطشو پنگ کرد، یه جایی تو بازار برای خودش گرفت، کس دیگری نمیتونه بیاد عرض کنم اینو بلند کنه از اینجا، بگه آقا من میخوام اینجا بشینم. هر کی جلوتر اومد حق اولویت پیدا میکنه. حالا طرف میتونه حق اولویتشو چیکار کنه؟ مصالحه کنه. یا حق اولویت مسجد، شما رفتید تو صف اول جماعت پشت سر امام جماعت چیکار کردید؟ جا گرفتید، کس دیگه نمیتونه شما رو بلند کنه، و این حقی که شما اونجا پیدا کردی میتونه چیکار کنی؟ مصالحه کنی. بله مصالحه کنی، اشکال نداره، حق دیگه، حقی است که برای شما ایجاد شده، میتونی در مقابل این حق مصالحه کنی. خب حالا صلح بکنی برای این حقوق در مقابل چی؟ این به عینن مقابلشو میگه، به عینن و منفعتن و حق آخر، یعنی میتونی در مقابلش به قول آقا پول بگیری، میتونی یه منفعتی رو طلب بکنی، میتونی یه حق دیگری رو طلب بکنی، بگی آقا من جام و تو مسجد بهت میدم به شرط که از حق شفعت بگذری. شما حق اولویت مسجد رو بشتدی، از اون بر حق شفعت رو گرفتی. خب حالا چرا اینا همه جایزه؟ میگه للعموم، چون الصلح جایزون بین المسلمین عامه. این دوستان مطلب اولم. مطلب دوم، ولو ظهر استحقاق العوض المعین من احد الجانبین، اگر ظاهر بشود استحقاق عوض معین، استحقاق عوض معین یعنی عوض معین مال غیر در بیاد، معلوم بشه مال غیره، من احد الجانبین، حالا یا این طرف یا اون طرف، چون عرض کنم تو عقد صلح یه موجب داریم یه قابل دیگه، حالا میتونه هر کدام موجب باشه یا هر کدام قابل باشه. اینجا اگر معلوم بشه مال غیره، بطل از صلح کلبه، همین جور که تو بی باطل میشه تو صلح هم باطله. ولو کان مطلقا رجع به بدله، اما اگر مطلق باشه، کمکم کنید، ضمیر کان رو بزنید به عوض، مطلقم یعنی کلی، یعنی غیر معین، اگر عوض معین نباشد کلی باشه، مثل این که من یه دوره کتاب لمعه رو به شما فروختم، حالا این دوره میتونه این مورد باشه یا یه مصداق دیگری، اینجا باطل نیست، باطل نیست، پس چه کار کنیم؟ میگه رجع به بدلهی. رجع به بدلهی یعنی اون دورهی که مال غیر در اومده میگیره ازش، یه دوره دیگه بهش میده. مطلب بعدی، ولو ظهر فی المعین عیبون، حالا اگر روی یک چیز معینی مصالحه کردن، بعد معلوم شد معیوبه، ایشون میفهمد فلهو الفسخ، میتونه فسخ کنه. اما سوال، آیا عرشم میتونه بگیره؟ میگه وفی تخییرهی بینه و بین العرش وجهون قوی، وجه قوی وجود داره که عرشم میتونه بگیره. این که میگه وجه قوی وجود داره، میخواد بگه یه نظری در مقابلش هست که معتقد از عرش در خیار عیب اختصاص به بی ادارت، یعنی اون روایاتی که در مورد عرش داریم مال بیه، چون میدونید عرش گرفتن اینجور موارد خلاف اصله، باید دلیل برش داشته باشیم. ولو ظهر قبن لا یتسامح بمثله، اگر قبنی صورت بگیرد که به مثل چنین قبنی تسامح نمیشه، خوب دقت کنید دوستان، ما این عدم تسامح رو توی خود خیار قبل در بیع هم گفتیم. قبل یه وقت هست اینقدر عرض کنم کمه، مقبول شدن اینقدر کمه که معمولا تسامح میشه. شما اگر یه دوره کتاب مثلا لمعه 4 جلدی تو بازار قیمتش 80 تومن باشه 82 تومن بخری، نمیگن مقبول شدی. چرا؟ چون سر 2 تومن شکار میکنن، تسامح میکنن، میگن دیگه تو 80 تومن، حالا 80 تومن 82 تومن داده خیلی. اما اگر یه دوره کتاب 80 تومنی رو تو پاساژ خود به شما 120 تومن بفروشن، بگید مقبول شدی، کسی هم تسامح نمیکنه. آن 40 تومن تو 80 تومن به شما گرون داده باشن، عرض کنم تسامح نمی کنی، میگه آقا 40 تومن گرون داده طرف. ایشون میفهمد اگر قبلی اتفاق بیفته که لا یتسامحوا بمثله عادتن، عادتن از خودم گفتم، ففی ثبوت الخیار کلبیعه وجه قوی، خیار قبل اینجا وجه قوی وجود داره که ثابته، دفعا للضرر المنفی الذی ثبت بمثله الخیار فی البیع، برای دفع اون ضرری که مورد نفی است در روایات ما، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، همون ضرر منفی که ثبت به مثل این ضرر خیار در بی. خب دوستان بزرگوار، یه لحظه حواستون به من باشه. نه دیگر، مربوط به عیب، قبلش مربوط به عیب نبود. نه آقا ببین، بحث قبلش مربوط به این بود که من یک کتاب رو با شما مصالحه کردم، بعد معلوم شد این کتاب مال یکی دیگه است. یه وقت کتاب رو با شما مصالحه کردم، معلوم میشه 50 صفحه سفیده. این دوتا بحث جدای از همه. ایشون هم در ادامه آورده، نه معنیش این است که این ادامه اونه، یه بحث جداست. ولی من یه مطلب جدا عرض کردم از خارج. خب اینو دیروز من پاسخ دادم، ایشون حرفی فعلا در موردش نزده. ما عرض کردیم در مورد صلح باید ببینیم آیا حتما باید طرفین علذی وجود داشته باشه یا نه. اگر استظهارتون استظهار نادرستی نیست، ما هم همینجور فکر میکنیم، یعنی از عبارتی که ما امروز خوندیم شاید استفاده بشود که ایشون میخواد بگه در مقابل اون چه که انسان مصالحه میکنه یه چیزی در مقابلش بگیره ولو حق باشه، ولذا اون ابراء ذمه رو باید بگیم ابراء ذمه در مقابل یک حقی بوده که ایشون ابراء ذمه رو آورده، یعنی ابراء ذمه به تنهایی نبوده. چرا ابراء می شود، اما ابراء در مقابل یک چیزی مثل حق که ایشون مقابلش رو ذکر نکرده، باید در مقابلش مثلا یه چیزی باشه. اینجایی
که اگر اون مالک اجازه،
توضیح دادم دیگه، ایشون فرضش عدم اجازه طرف مقابله، یا فرضش این است که فضولی اصلا اونجا نیست در صورت. اینجا اختلاف وجود داره، اما اونجا اختلافی نبود. در بی همه قبول دارن که در خیار عیب طرف مخیر بین فسخ و عرش است. اما تو این احکامش فرق نکرد، بله تو این احکامش تفاوتی نداره. آخرین سوال، بله دیگه ببینید جدا هست، فرعم نیست، اما سر رو ما قبول داریم که میتواند مفید فائده بی باشد، میتواند مفید فائده اجاره یا هبه یا هر چیزی باشد. نه چرا، چون تو احکام متفاوته. بذارید میخونیم، همین الان میخونیم، تو بحث عرض کنم قبض فل مجلس، تو بحث ربا، اینا قائل هایی داره که متفاوت از احکامش. یعنی نگفته حکمشون یکیه، گفته میتونه بر عین و منفعت قرار بگیره. وقتی شما میگید فایده بی رو میتونه داشته باشه، بی مگه رو چی قرار میگیره؟ رو این قرار میگیره دیگه. وقتی این فایده بی رو داره، خود طبیعتا اون میتونه رو این قرار بگیره. اما این معناش نیست که تو همه احکام یکیه. دقت کنید دوستان بزرگوار، در بیع صرف یادتون باشه بیع صرف چی بود؟ بیع نقدین. ها مثلا درهم و دینار رو اگر با هم دیگه معاوضه بکنن، یادتون باشه سابقا عرض میکردیم یکی از شرایط بیع صرف چیه؟ تقابض فی المجلس، یعنی باید فی المجلس این درهم و دینار قبض و اقباض بشه. سوال، اگر مصالحه روی درهم و دینار قرار گرفت، مصالحه روی درهم و دینار قرار گرفت، آیا تقابض فی المجلس اینجا هم شرطه؟ ایشون میفرمان نه خیر، شرط نیست. چرا؟ علتش این است که عرض کنم احکام صرف از جمله تقابض فی المجلس اینا مخصوص بیع صرف است و مصالحه رو ما بیع بگید نمیدانیم، و لذا اگر مصالحه روی درهم و دینار هم قرار بگیره، تقابض فی المجلس درش شرط نیست، مگر طبق نظر شیخ طوسی که معتقد بود که بگید صرح فرع اون عقود دیگره، که طبیعتا اگر شما درهم و دینار رو با هم دیگه مصالحه کردید، این چون فائده بیع را دارد طبق نظر شیخ طوسی بیعه، و چون بیعه طبیعتا اون شرایط بیع صرف هم میاد. اما ما که معتقدیم که عقد صلح عقد به رأسه اصل، یعنی یک عقدی جداگانه است، طبیعتا این شرط رو اونجا قائل نیستیم. علتش این است که اون احکام بیع صرف مخصوص بیع صرف است، نه مخصوص هر عقدی که عرض کنم صرف باشه. این نکته اول. اما ربا چی؟ دوستان و بزرگوار، شما اگر 10 دینار بدید 11 دینار بگیرید، 10 کیلو برنج رو بفروشید به 12 کیلو برنج مثلا یه درجه پایین تر، اینو سابقا عرض میکردیم چیه؟ رباست. یعنی دو شیء همجنس اگر به همدیگه فروخته بشن یکی زیاده داشته باشه میشد ربا. حالا اگر مصالحه اتفاق بیفته آیا ربا هست؟ ایشون میفرماد بله. شما به عقد مصالحه هم اگر دو شیء هم جنس رو به هم دیگه بفروشید یه طرف زیاده داشته باشه، ربا توش وجود داره. چرا؟ چون ربا مخصوص بیع نیست. از ادله استفاده می شود که ربا فی کل معاوضتن، یعنی ربا مال هر معاوضه است، چه بیع باشه، چه صلح باشه، چه هر عقد دیگری که درش معاوضه باشه. اگر دو شیء هم جنس با زیاده یک طرف معاوضه بشود، ولو این معاوضه به عقد صلح یا عقود دیگر باشه، این ربا درش هست. علتش چیه؟ ایشون میفرماد علتش این است که اون ادله ای که ما در بحث ربا داریم عامه. احل الله البیع، شما بگید و حرم الربا. این حرم الربا نگفت حرم الربا فی البیع، حرم الربا، ربا میخواد در صلح باشه، میخواد در بیع باشه، یا اون روایاتی که فرمود من اکل الربا ملع الله بطنه نارا، گفت من اکل الربا، نگفت من اکل الربا فی البیع. یعنی قید بیع در ربا تو ادله نیامده. اینم مطلب دوم. حالا همینجا دوستان ایشون یه تمرین و یک فرعی رو ذکر میکنه که اینا رو دیگه من اسمشو میگذارم تمرین. دوستان بزرگوار، اگر یه کسی خب عبای شما رو تلف بکنه، عبا رو از شما گرفته بعد این عبا رو تلفش کرد، حالا فرض کنید به جهتی هم به وجهی هم تلف کرده که ضامنه، الان اومده میخواد این ضمانتی که دارد نسبت به این عبا، اینو تکلیفشو معلوم کنه. فرض بکنید این عبا توی بازار 2 درهم ارزش داره. سوال، آیا عبای 2 درهمی رو که این آقا تلف کرده و الان میخواد چیکار کنه؟ عوضش رو به شما بده، میتونه به جاش 3 درهم یا 1 درهم شما مصالحه کنید و ازش بگیرید یا نمیتونید؟ عبای 2 درهمی را تلف کرده، شما میخوای عوضش رو بگیری، مصالحه کنی روی 3 درهم، مصالحه کنی روی یک درهم، میشه یا نمیشه؟ اگر دوستان شما گفتید طلب شما از اون آقا دو درهمه، نمیتونی شما این دو درهم رو مصالحه کنی با سه درهم یا یک درهم. چرا؟ چون ربا پیش میاد. اما اگر گفتی نه، طلب شما از این آقا عباس و عبا رو داری مصالحه میکنی با سه درهم، اشکال نداره، عبا رو با صد درهم شما مصالحه کن. دیگه قبل اگر وجود نداشته باشه، طرف قیمت رو بداند، شما با صد درهم مصالحهش کنی، اشکال نداره. خب اینجا دوستان مشهور معتقدن این مصالحه صحیحه، اما شهید ثانی میگه آقا این آقا مگه عبا رو عبا که من عرض میکنم مثال آقایشون صوب میگه، این آقا مگه عبا رو تلف نکرده؟ میگیم چرا؟ میگه عبا مثلیه یا قیمی؟ میگیم عبا قیمیه. میگه خب اول برید سراغ این که در قیمیات کسی که ضامن میشود ضامن چی میشه. اگر شما مبناتون در فقه این شد که در قیمیات انسان ضامن مثل است، مثل مشهور میتونید بگید میتواند این آقا عبا رو مصالحه کنه با سه درهم یا یک درهم. چرا؟ چون گرچه ثوب را که قیمی است تلف کرده، اما الان ضامن مثل است، و چون ضامن مثل این عباست، ای آقا باید یه عبا به شما بده، اون عبایی که میخواد به شما بده مصالحه کرده با سه درهم یا یک درهم، اشکال نداره. اما اگر طبق قول اصح گفتیم قیمیات رو انسان ضامن میشود به قیمت، چون قیمیست قیمتش رو این آقا ضامنه. قیمت عبا مگه چقدر بوده؟ قیمتش دو درهم بوده. چون ضامن دو درهم است، نمیتواند دو درهم را مصالحه کند به سه درهم یا یک درهم، چون ربا پیش میاد. این نظر جناب شهید ثانی است که در واقع اینجا با مشهور مخالفت کرده. مطلب بعدی، من دو صورت رو دوستان براتون تصویر میکنم، خوب دقت کنید، اینم عرض کنم، عبارت براتون بخونم. یک صورت این است که اگر زید و عمرو دوستان نسبت به خانه این نزاع بکنن، زید و عمرو نسبت به خانه این نزاع بکن، ما از این به بعد ها تا آخر کتاب الصلح از این تمرین ها خیلی داریم، از این تمرین های این دستی و این شکلی ها خیلی داریم. آقای زید و آقای عمرو نسبت به یک خانه این نزاع کردن، فرض بکنید زید ذلیته، اینجا دیگه شما باید کمک بکنید ها. یعنی زید تو خونه نشسته، اساسشو برده تو خونه، خونه رو حالا یا سالهاست یا ماهاست اینجا زندگی میکنه. خب به زید میگیم خونه مال کیه؟ زید میگه خونه مال منه. عمرم اومده میگه نه بابا، خونه مال زید نیست، خونه مال منه. حالا من کار خیر خواستم بکنم، خونه رو دادم دست این آقا، بره بشینه توش. زید میگه خونه مال منه، عمرم میگه خونه مال منه، اما کی ذلیته؟ آقای زید. خب در این صورت اگر این دو نفر مصالحه کنن، قبل از اینکه مصالحه رو توضیح بدم از شما سوال میکنم، بین زید و عمرو کی مدعیه کی منکر؟ عمرو که خارج خانه است و ید بر خونه نداره، او میشه مدعی. زید که تو خونه نشسته چون ذلیده و یدم اماره ملکیت است، بگید اون قولش مطابق ظاهر و مطابق اصل، او میشه منکر. حالا اگر دوستان این دوتا با همدیگه مصالحه کردن، مصالحه کردن بر چی؟ مصالحه کردن بر این که آقای عمرو بیاد یک سال تو این خونه بشینه. زید میگه آقا تو یه ادعایی کردی، ادعاتم بی خوده ها، اما من با تو مصالحه میکنم برای اینکه کارمون به دادگاه نکشه و عرض کنم علاف دادگاه نشیم، من یک سال این خونه رو دست تو میدم، تو بیا توش بشین، من یه خونه دیگه دارم میرم اونجا میشینم، اما بعد از یک سال دیگه این ادعا رو مطرح نکن، خونه رو برگردون به من. این مصالحه آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ ایشون میفرماد این مصالحه صحیحه، اشکالی نداره. اما از شما سوال میکنم این مصالحه مفید فائده چه عقدی است؟ مفید فائده بیعه، مفید فائده اجاره است، مفید فائده آریه است. آریه است. چرا؟ چون این خونه رو که داد دست امر که امر بشینه در مقابلش پولی نگره، منفعت رو داد بلا عوض. این در حکم آری است. یه صورت دومی رو براتون تصویر کنم، بعدش میخوام این دو صورت رو به جون همدیگه بندازم ها. خوب تصویر رو دقت کنید. صورت اول پس چی شد؟ زید ذلیت، امر ید خارج داره، با همدیگه نزاع میکنن، بعد مصالحه اتفاق میفته که امر که مدعی است بیاد یک سال تو خونه بشینه، گفتیم حکم آریه رو داره، صلحش هم صحیحه. صورت دوم همین صورت رو تصویر کنید، تو فرضی که زید بیاد اقرار کنه، یعنی زید ذلیده ها، امرم یدش خارجه، آقای زید که ذلیده میگه آقای امر من قبول دارم خونه مال توه اما خالی نمی کنم، بالاخره من 10 سال اینجا نشستم، حقی پیدا کردم، یا تو مثلا فلان وقت فلان کار رو کردی، من خالی نمی کنم. دعواشون میشه، دعواشون که میشه، میخوان مصالحه کنن، پیش قاضی نرن، علاف دادگاه نشن، مصالحه میکنن که آقای زید یک سال تو این خونه بشینه. زید میگه خب حالا که من خودم اقرار کردم خونه مال توه، حرفی ندارم، اما یک سال تو اجازه بده من تو این خونه بشینم، دیگه کار به دادگاه نکشه. ها؟ اگر قرار شد یک سال این خونه دست آقای زید مقر بماند، بعد خالی کنه خونه رو بده دست عم، آیا این مصالحه صحیحه یا نه؟ ایشون میفهمد بله این مصالحه هم صحیحه، جائزه، هیچ اشکالی نداره. از شما سوال میکنم، این صورت دوم مفید فائده چه عقدی است؟ اینم مفید فائده عقد آریه است. چرا؟ چون آقای زید که یک سال میخواد تو این خونه بشینه، در مقابلش پولی نداره دیگه، منفعت گرفته بلا عوضه. خب چرا سکونت دیگه؟ نه نه نه، مصالحه کردن، فرضمون عقد مصالحه است، میخوام ببینیم این عقد مصالحه مفید فائده چه چیزی است که این مفید فائده آری است. حالا دوستان بزرگوار، ما هر دو صورت رو گفتیم صلحش صحیحه، در هر دو صورت هم گفتیم مفید فائده آری است. فقط یه نفر اومده اینجا یه اشکالی رو کرده، گفته آقا صورت دوم مفید فائده آریه نیست. میگیم چرا صورت دوم مفید فائده آریه نیست؟ میگه علتش این است که صورت دوم زید ذلیت بود، خونه رو داد، در مقابلش یک سال منفعت رو گرفت. خب یه چیزی داده یه چیزی گرفته، کجاش آری است؟ زید تو صورت دوم چی بود؟ ذلیت بود، خونه رو داد، یک سال منفعت رو گرفت. جناب شهید ثانی میفرماید این حرف حرف غلطی است، حرف نادرستی است. چرا؟ چون آقای زید خونه رو بر اساس مصالحه نداد، با اقرار خودش داد، یعنی همین که اقرار کرد خونه شد مال امر، پس در مقابل منفعتی که دریافت کرده چیزی نداده، ولذا مفید فائده آری است. نگاه کنید عبارت رو، ولا یعتبر فی الصلح علی النقدین القبض فی المجلس، معتبر نیست در صلح بر نقدین قبض در مجلس. چرا؟ لاختصاص صرف، یعنی احکام صرف، لاختصاص صرف دوستان یعنی اختصاص احکام صرف به بی و اصالت صلح. ما هم که معتقدیم صلح یک اصالتی برای خودش داره و عرض کنم فرع بی نیست. البته و یجی و علی قول شیخ طوسی اعتباره، یعنی اعتبار قبض فی المجلس، اگر یک کسی قول شیخ طوسی رو پذیرفت که میگه فرع بیعه، طبیعتا این خودش بیعه صرفه دیگه، ولذا احکامش هم میاد از جمله قبض فی المجلس. و اما من حیث ربا، از حیث ربا چی؟ کما لوکانا من جنس واحد، مثل اون صورتی که هر دو از جنس واحد باشن. این هر دو یعنی عوضین در صلح، عوضین در صلح از جنس واحد باشن، آیا ربا پیش میاد؟ میگه فان الاقوى ثبوت الربا فيه، ربا در صلح ثابته. چرا؟ عرض کنم علتش این است که ربا مخصوص بی نیست، بل فی کل معاوضته، نه فقط بی، نه فقط صلح، بلکه هر معاوضه همین حکم رو داره. چرا؟ لاطلاق تحریم فی الآیه که فرمود احل الله البی و حرم الربا، این حرم الربا مطلقه ها، ول خبر، روایاتی هم که در باب ربا داریم مطلقن، مثل من اکل الربا ملأ الله بطنه نارا. ولو اتلفه، این لو اتلفه تمرین همین بحث رباست، این لو اتلفه تمرین همین بحث رباست. لوم دوستان از کتاباییه که بعضیا میگن تمرین نداره، اما من معتقدم تمرین داره، تیتر تنوین نداره، اینا تمرین دیگه. این تمرین پس چیه؟ لو اتلف علیه صوبن، اگر اتلاف کند یه شخصی علیه یک شخص دیگر صوبی را، ها، یه کسی اومد عبای شما را اتلاف کرد که یساوی درهمین، عبای شما هم دو درهم ارزش داشت، فصالح علی اکثر او عقد، بعد مصالحه ای که بین این دو نفر اتفاق افتاد، چون متلف زامنه با فرض زمان متلف، این مصالحه بر اکثر از دو درهم یا اقل از دو درهم شد، فالمشهور از صحه، چرا؟ لان مورد صلح از سبل درهمان. دوستان بزرگوار، اگر مورد صلح درهمان بود و شما مصالحه بر اقل یا اکثر میکردی چی پیش میومد؟ ربا پیش میومد، اما مورد صلح رو مشهور صبح میدونن. جناب شهید ثانی میگه و هازا، این حرف مشهور، این نمایت معل القول به زمان القیمی به مثلهی، اگر کسی قائل باشد که قیمیات زمانش به مثله، خب این حرف تمامه. چرا؟ چون صوب از قیمیات است، و اگر شما گفتی زمانش به مثله، یعنی این آقا الان چی بدهکاره به من؟ عبا بدهکاره، صوب بدهکاره، لیکون از ثابت فزمه صوبن، فیکون هو متعلق الصلح، پس این صوب است که متعلق صلحه. اما علی القول الاصح من زمان القیمی به قیمتهی، طبق قول اصح که زمان قیمی در مقابل قیمت است، فلازم لزمتهی انما هو الدرهمان، اون چه گردن این آقای متلف است دو درهمه، فلا یصح الصلح علیهما بزیادت عنهما ولا نقصان مع اتفاق الجنس، نمیتونه این دو درهم رو مصالحه کنه با سه درهم یا یک درهم، چون جنسشون متفقه دیگه. اما ولو قلنا به اختصاص ربا بالبیع توجه الجواز ایضا، بله یک کسی قائل بشود که ربا فقط اختصاص به چی داره؟ به بیع داره، ها، و تو صلح دیگه ربا نیست، بله یه همچی فتوایی این حرفو میزنه، لکن المدوز لا یقول بهی، لکن اون مشهور، این المدوز یعنی مشهوری که این عرض کنم مصالحه رو جائز میدونن بر اقل یا اکثر، اونا قائل به این که اختصاص داشته باشه ربا به بی نیستن، و لذا اشکال ما به مشهور وارد است و عرض کنم بی پاسخ میمونه. ولو صالح منکر الدار على سکن المدعی سنتن، اگر این صورت اولی است که دوستان بحث کردیم، اگر مصالحه کند منکر دار بر سکنای مدعی، منکر دار تو مثال ما کیه؟ زید که تو خونه نشسته، بر سکنای مدعی که امر باشه مصالحه کردن سنتن، گو آقای مدعی تو بیا یه سال تو این خونه بشین از ادعاد دست بردار، ها، سنتن فیها یعنی فدار، صح این مصالحه صحیح است، لل اصل، این اصل دوستان یعنی چی؟ اصالت و صحه فی العقود، و یکون هنا مفیدا فائده العاریه، و این عقد صلح مفید فائده عاریه است. این لو اقرب دوستان صورت دومه، ولو اقرب ها ثم صالحه على سكن المقر صح ايضا، اگر اقرار کنه زید، ها، به چی اقرار کنه؟ به این دار، یعنی بگه من قبول دارم این خونه ای که من توش نشستم مال توئه، بعدم مصالحه کنه با اون آقای مدعی على سكن المقر، یعنی بگه بذار من یه سال تو این خونه نشستنمو ادامه بدم بعدش تحویل تو میدم، ایشون میفرماد اینم صحیحه. ولا رجوع فی الصورتین، دوستان لا رجوع فی الصورتین یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از این دوتا صلح نمیشه به همش زد، حق رجوع ندارن، لما تقدم من انه عقد لازم و لیس فرعا علی غیره. میدونی لیس فرعا علی غیره چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یکی مثل شیخ طوسی ممکنه اینجا، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، یکی مثل شیخ طوسی ممکنه اینجا بگه چون این عقد صلح مفید فائده آریه است، پس حکم چی رو داره؟ آریه رو داره، و آریه چون عقد جائزه، این عقد قابلیت به هم زدن رو داره. ایشون میفرمان نخیر، ما معتقد نیستیم که این فرع عقود دیگره و خود صلح چون عقدون برأسه و اصلون برأسه، لزام عقد لازم است و قابلیت رجوع رو نداره. حالا و علل قول به فرعیت العاری له الرجوع، اما طبق نظر شیخ طوسی که قائل است به این که این عرض کنم عقد صلح در اینجا فرع عاری است و عاری محسوب میشه، این دیگه میتونه رجوع بکنه. فی صورت این، در هر دو صورت، لأن متعلقه المنفعه به غیر عوض فیه ما، به خاطر اینکه متعلق صلح منفعت است بدون عوض در هر دو صورت. خب اینجا یک کسی اون سوالی رو که من از خارج عرض کردم میپرسه، میگه آقا تو صورت دوم این منفعت بلا عوض نبوده، چرا؟ چون زیدی که تو خونه نشسته بود خونه رو داد و یک سال منفعت رو گرفت. ایشون جواب میده، میگه ول عین الخارجه من ید المقر، دو خط دیگه، اون خونه ای که خارج شده از ید مقر، لیست عوضا من المنفعت الراجع الی، این که این خونه رو داده، دادن خونه عرض کنم عوض برای منفعتی که رجوع کرده به او و به او رسیده نیست. لثبوتها للمقرر له بالاقرار، برای این که ثابت بشود اون عین برای مقرر له به واسطه اقرار قبل ان یقصل. خب حالا که اینجوری نیست، فلا یکون فی مقابلت المنفعه عوضون، پس این منفعت یعنی سکنای یک ساله ای که زید برای خودش تو مصالحه گرفت، این در مقابلش عوضی نیست. فیکون عاریتن یلزمه حکمها من جواز الرجوع فیه، البته عند القائل بها، عند القائل بها یعنی مثل شیخ طوسی. اگر کسی مثل شیخ طوسی قائل شد به این که صلح فرع عقود دیگر است، اینجا طبیعتا حکم عاریه رو پیدا میکنه و براش رجوع جائز خواهد بود. تمام شد سوال؟
عاریه لازم نیست؟
نه
بله،
عرض کردم تصویری که من کردم این بود که این آقا اقرار کرده، حق شرعی هم نداره، دقت میکنی؟ حق شرعی هم نداره، اما خودش از یه بابی ذی‌حق میدونه. مثلا میگه آقا من قبول دارم این خونه مال توه، اما من وقتی 10 سال تو این خونه نشستم یه حقی پیدا کردم، تو بابت اون حق باید چیزی به من بدی. دیدید بعضی وقتا مثلا طرف 10 سال توی مغازه اجاره نشسته، خودش هم قبول داره مغازه مال خودش نیست، اما میگه من اینجا حق پیدا کردم چون 10 سال اینجا کاسبی کردم. یه مواردش نه، یه مواردش نه، اما یه مواردی هم ممکنه یه حقوقی طرف پیدا بکنه، مثل خود این که عرض کنم طرف وقتی 10 سال اینجا مغازه داره، مشتری اینجا جذب کرده، آیه اعتباری اونجا داره، اونجا رو ممکنه یه کسی عرض کنم شرعا یه حقی براش قائل باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل